بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله والنعم الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم الله. إلهي هبني جمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن تصير أرواحنا معلقة بأنصار. موضوع المرسول گفتیم در سه مرحله یا سه سطح بحث میکنیم که در خصوص مبادی تصوری بحث که تعریف موضوع چیست و اصطلاحات مرتبط با تعریف موضوع کدام است. حضراتی که در خصوص تعریف موضوع علم بود، سطح دوم مباحث کبروی این مسئله اصل موضوعمندی علم، حاجت علوم به موضوع به صورت کلی که پاری از مسائل رو در این قسمت تا اینجا بحث کردیم. بعدها بعد از اتمام سطح از بحث وارد بحث صغری خواهیم شد، یعنی بحث راجع به موضوع علم اصول. بحثی که به صورت کبروی مطرح میشه، هرچند کبروی است، مربوط میشود به همه علوم، اما لاجرم در باره علم اصول هم همین بحث ها مطرح. یعنی اینا این نیست که بگیم خارج از موضوع داریم، بیرون از مباحث رائج اصول این مباحث رو مطرح میکنیم، بلکه این مباحث ها حتی اگر عنوان کبروی هم به اونها نبوده باشیم، مسائلی است که باید بحث بشه و سلف اینها رو بحث کردن. در لایه دوم یه مبحثی دیگر که قابل طرحه، ضرورت بحث از موضوع علم است. چرا باید از موضوع علم سخن گفت؟ بحث از ضرورت موضوع شناسی رو میتوان در دو سطح عنوان کرد، در دو مقام ارزیابی کرد، مقام ثبوت، مقام اثبات. اینکه چه فائده و چه بایستگی هست که ما از موضوع شناسی علم سخن بگیم. در مقام ثبوت یک ضرورت و یا فائدت مترتبه، در مقام اثبات ضرورت فائدت دیگری مطرح است. مقام ثبوت یعنی مقام نفس الامر، ما فارغ از این که به اون علم بپردازیم یا نپردازیم، بحث موضوع و موضوعمندی علم در خصوص ذات علم و نفس الامر علم نقش آفرینه، چرا که علم از مجموعه قضایای متشتته پدید میاد و مجموعه قضایا یا قضایا و قیاسات متشتته زمانی در صورت یک دستگاه معرفتی صورت بندی میشه که بنا به بعضی نظرات حول محور موضوع معینی سامان پیدا کنیم، که بعضی میگفتن اصلا انسجام علم به این است که موضوع داشته باشه، اگر موضوع نداشت علم فاقد موضوع انسجام نخواهد داشت. حول چه چیزی باید قضایای متشتت صورت بگیرند و شکل پیدا کنند و تا علم تکون پیدا کنند؟ اگر این حد رو نپذیریم که نپذیرفتیم، ادله‌ای که برای اثبات موضوعمندی و حاجت علوم به موضوع بالجمله بود، ما و ادله رو مخدوش دانستیم، گفتیم که و ادله کفایت نمی کنند. اما این مقدار رو میشه پذیرفت که اگر نگیم انسجام هر علمی به موضوعمندی است، تمایز هر علمی با علوم دیگر به موضوع آن است، اگر اینو با این اطلاق نپذیریم که نپذیرفتیم، اما این مقدار میشه پذیرفت که بر اساس نظر خودمون هم انسجام و وحدت و نیز تمایز و علم با دیگر علوم برمیگردد به مؤلفه های رکنی آن علم. یکی از مؤلفه ها موضوع، اگر نگیم تکون علم در گرو وجود موضوع است در نفس الامر و صرفا بگیم در گرو موضوع، اگر اینو نپذیریم ولی این مقدار رو میپذیریم که تکون انسجام و نیز تمایز هر علم با علوم دیگر به خصوصیات مؤلفه های رکنی آن علم است، از جمله مؤلفه های رکنی هر علمی موضوع آن است، به هر حال هر علمی آنگاه تکون پیدا می کند و انسجام می یابد و با دیگر علوم متمایز می شود که از موضوع، غایت و روش و احیانا دیگر مؤلفه های تکون بخش خاصی برخوردار شده باشد. پس بنابراین موضوع لااقل به عنوان یکی از مکون‌ها، یکی از مؤلف‌های علم می‌تواند مطرح بشه و در مقام ثبوت و نفس الامر علم، اگر علمی فاقد موضوع باشد ممکن از نظر انسجام و از حیث تمایز دچار مشکل بشود و یا لااقل فی الجمله باید پذیرفت که علم موضوع نسبت به علم جایگاه خاصی داره، مؤلفه مهمی قلمداد میشه، از اهم مؤلفه های هر علمی است و لذا بحث از اون لازمه. این مقام سکوت. در مقام اثبات یعنی مقام معرفت که ما الان هر علم رو بخواییم معرفت بهش پیدا کنیم، علم به هر علمی بخواییم پیدا کنیم، اونجا هم باز همین سوال مطرحه، اگر علم به علم، معرفت یافتن به علم‌های مختلف نه در گرو شناخت موضوع آن است فقط منحصراً، اما در گرو شناخت مؤلفه‌های رکنی که هست، موضوع یکی از مؤلفه‌های رکنی است، پس در مقام اثبات و معرفت هم موضوع جایگاه خاصی پیدا میکنه و شناخت آن بسیار نقش آفرینه و شناخت هر علمی احیانا در گرو شناخت موضوع آن، غایت آن، مسائل آن است. پس بنابراین موضوع باز اینجا جایگاه پیدا میکنه. پس چه در مقام ثبوت نگاه کنیم موضوع اهمیت خاصی داره، چه در مقام اثبات بررسی کنیم باز موضوع اهمیت خاصی داره. پس های شناختان لازم و ضروری است. این یه فصل در واقع بذاری من مطلوب بخونم. الفصل الرابع ضرورت البحث عن موضوع ضرورت البحث عن موضوع موضوع العلم یظهر من فوائده المترتب علیه فی مقام الثبوت و الاثبات. اما فی الثبوت فلان انسجام مجموع من القضايا والقياسات المتشتته في صوره نسق معرفي منسجم السوي، يعني انسجام درونی علم و تکون العلم و تمایزی عن غیره و سوی دیگر تکونش و تمایزش با دیگر علوم در بیرون علم وقتی مقایسه. لولم یکن فی رحن وجود الموضوع کم احبر الاساس لها فقط کما علیه البحث، که بعضی گفتن اصلا فقط موضوع سبب تکون علم میشه. اما انسجام که در گروه به اصطلاح موضوع باشد فعل جمله پذیرفته است، روشن که بدیهی آن بند وحدت العلم و تمایزه او یحصل به نظر علی خصائص مؤلفات رکنیه. روشنه که وحدت علم، انسجام علم و نیز تمایز آن با دیگر علوم حاصل میشه با توجه به خصوصیات و مؤلفات رکنیش و موضوع علم من اهم ها، موضوع علم از اهم مکونات و مؤلف های رکنیست. این مال مقام ثبوت. در مقام اثبات هم و فی مقام الاثبات ایدن لا شک به ان تعرف علی کل علم فی رحان المعرفه علی مؤلفات رکنیه ولا یحصل العلم بالعلم الا من طریق العلم بها. از اون برم که موضوع جز مؤلف رکنی است فلا جرا من البحث عن الموضوع. این یه فصل کوتاه راجع به ضرورت بحث از موضوع علم. اگر پرسشی را شده این اسم دست بفرمید بریم فصل بعدی. علم به معنی ادراک نه، یعنی کل علم رو قبلا معنی کردیم که علم چند معنا داره. اینجا علم رو به معنای دستگاه معرفتی منسجم به کار می‌بریم، یعنی علم رو به همون مصطلحی که به علوم اطلاق میشه. منظور اونجا از علم احاطه ادراک نیست. قبلا گفتیم اینو در همون بحث مواد تصوریه که مراد ما از علم در اینجا در واقع هم دستگاه معرفتی است، نه به هر یک از هر، چون علم گفتیم 7 و 8 معنا داره و همین معانی نه، تنها به معنای در واقع دستگاه معرفتی و به تعبیر جدیدش دیسیپلین یا یکم فراتر مجموعه قضایایی که در قالب یک معرفت منسجم و دستگاهوار صورت بستن. اینو ما علم میدونیم و مرادمون از علم اینه، نه مطلق علم هر معنا از معانی علم که یکیش معنا یکیش ادراک است و احاطه. خب مطلب بعدی که این خیلی مهمه و به این فراغون پرداختم سوی و نزدی باز و اون این است که میگن نسبت موضوع خود علم دانش با موضوعات مسائل دانش چه نسبتی است؟ این سوال مهمی است و درس فراون میشه پیرامونی. اینکه ما علمی داریم مشتمل بر مجموعه قضایا و مسائل و مسائل هر علمی هم مرکب است از موضوعات و محمولات. چه نسبتی بین موضوع علم با موضوعات مسائل آن وجود داره؟ برای بحث از این مسئله چند تا پرسش مطرحه. اصولاً آیا بین موضوع هر علم و موضوعات قضایا و مسائل آن نسبت خاصی برقرار هست یا نیست؟ ممکنه کسی بگه که نه، موضوع علم موضوع علم است، موضوعات مسائل هم موضوعات مسائل و هیچ نسبتی ما هم بگیرد. پرسش دیگر این است که وقت اگر بگیم موضوعات موضوع علم با موضوعات مسائل نسبتی دارن، اینجا آراء مختلف مطرح شده، باید بپرسیم که این نسبت چه نسبتی است؟ چه نسبتی بین موضوع علم و موضوعات و مسائل هست؟ با چه روشی میتوان موضوع این نسبت رو کشف کرد؟ چگونه میشود فهمید که بین موضوعات مسائل و موضوع علم چه نسبتی برقرار است؟ آیا در اونجا آرا رو بحث میکنیم؟ آیا نسبت کل به اجزا است، کلی به جزئیات است و یا نسبت اتحاد برقرار است و انواع آرایی که وجود داره؟ خب چگونه میشه کشف کرد که کدومی که از این نسبت ها بین موضوع علم و موضوعات و مسائل آن برقرار؟ اینجا یه بحثی رو میشه مطرح کرد، ما وارد نخواهیم شد، میگذاریم در موقعش مطرح کنیم، و اون این است که این پرسش و این مسئله مبتنی بر این است که مسائل قضایا باشن. مسائل علم عبارت باشن از مجموعی از قضایا، در حالی که ممکنه کسی مدعی شود که مسائل علم عبارتند از قیاساتی که در اون علم تشکیل می شود، یا لااقل ما مسائل رو از جمله به دو قسم تقسیم می کنیم، پاری از مسائل قضایا هستند، پاری از مسائل قیاسات هستند. این که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل چگونه نسبتی است با این پیشنگار تر میشه که مسائل قضایا، چون قضیه است که موضوع محمول داره، اما این قیاس شد که موضوع محمول نخواهد داشت، که موضوع را خواهد داشت. این محل تأمل هست، به جای خود در جای مناسبی باید بحث بشه. و در هر حال این سوال باز مطرحه که هر نسبتی که بین موضوع علم با موضوعات مسائل مطرح باشد میشه پرسید که آیا در تمام علوم این نسبت یکسانه؟ مثلا اگر بتونیم اثبات کنیم که نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل نسبت کلی به افراد است، به جزئیات است، به مصادیق است، در تمام علوم اینجوره؟ یا در بعضی علوم این چنین است، در بعضی دیگر طور دیگر است؟ مثلا بعضی از علوم موضوع علم کل و موضوعات مسائل اجزا هست، در جایی موضوع علم با موضوعات مسائل متحد است، ممکن این طور باشه. آیا اگر نسبتی برقرار است نسبت مشابه و مشترکه در تمام علوم؟ و اگر تفاوتی است تفاوت در چیست؟ اینا پرسش هاییست که ذیل این مبحث میشه اون رو اونها رو مطرح. ما اول مرور کنیم بر انواع آراء در این زمینه، چند قول در این زمینه وجود داره، بعد اون وقت شروع کنیم به ارزیابی و نقادی آراء تا ببینیم کدوم رأی صائب و دقیق. سوالات ما اینه، هل تجد بین موضوع کل علم و موضوعات قضایا و مسائل نسبت خاصه و ما هی هذه النسبه و ما را منحج او مناحج اکتشافها، چرا میشه نسبت کشف و علی نحو کانت هذه النسبه هل هي مشابهه و مشترکه فی العلوم کلها، یه جور نسبت برقرار که اونجا در بعضی علوم آنچنان بس در بعضی اینچنین، و اگر نه و الا فما هو التفاوت بینها فی هذا، هذه هي اسئله اساسیه تطلب الجواب من كل جانب و سعى السلف فيها سعيا مشهورا. این قسمت در این زیر این مبحث بحث زیاد کردن در عمده علوم و خصوصا اصولیون، و ذهب کل الى مذهبه و نحن الان نقرر الاقوال و ننسقها ثم نجعل كل منها في القسطاط في القسطاس حتى يتميز صحيحا من السقيم و نستعين الله على ذلك. اقوال رو می شود، من صرفا بر اساس نظر اصولیون دارم این بحث رو طرح می کنم، ولی این مبحثی مبحثی فراتر از علم اصوله، راجع به همین علوم مطلب مطرحه، جزء اون مباحث کوروی است، جزء مباحث فلسفه علم علی الاطلاق، ولی اصولیون فراوون بحث کردن و این بحث که داریم می کنیم در واقع به نحوی مرتبط می کنیم به علم اصول. اقوال رو ما سازمانده کردیم در چند طبقه و قوم. قدما اصلا به این مسئله نپرداختند، قدما و متقدمین از اصولیون مسئله نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل رو مطرح نکردند، چرا که این مبحث ذیل مسائل پژوهی اصول مطرح میشه، یعنی اونجایی که راجع به مسئله اصولی بحث میشه این مطلب قابل طرحه و طرح شده. قدما و متقدمین در آثارشون چندان به این مسئله نپرداختن مسئله اصولی چیست، یعنی فصلی نگشودند که ذیل آن راجع به مسائل اصول بحث کنن، مثلا منات اصولیت مسئله چیست. میشود آرا اونها رو از خلال کلماتشون به دست آورد، کما اینکه ما در بخش مسائل این کار رو کردیم که سید احیانا به عنوان اول مؤلف در اصول شیعه بعد از شیخ مفید میتواند تلقیش از معیار اصولیت و مسئله چه باشه، مثلا و شیخ طوسی چه باشد، با این ترتیب اینها رو مرور کردیم و به نحوی استیاد کردیم، ولی خب بعضی تفوه نکردن و احیانا برخی انکار کردن اصولا که اصلا نسبتی برقرار باشد. چه اصراری داریم که بگیم بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبتی هست. عده دیگر اثبات نسبت کردن فعل جمله، متضاد همین اثبات نسبت انواع نسبت ها مطرح شده. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب بحوثون فی الاصول که مشتمل بر سر رساله هست و محقق حائری شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله در دبر الفوائد، میرزا حسن بجنودی در منتهى الاصول، مرحوم مظفر در اصول فقه، مرموی خویی در الهدایه فی الاصول و در دراسات فی علم الاصول و از امام بسم الله علیه در مناهج الوصول الى علم الاصول در مجموع پذیرفتن که نسبتی بین موضوع علم و موضوعات و مسائل آن برقرار. ملاحظه میکنید که این مبحث مطلب جدیدی است، یعنی در آثار سلف تصریح به این بحث و موسیقی از این بحث چندان به چشم نمیخوره، لحظا عمدتا از محاصرین ما شواهدی رو آوردیم. نسبت های مطرح شده متنوع، بعضی گفتن نسبت بین موضوع علم با موضوعات و مسائل نسبت کلی به افرادش، فهمدن که گویی موضوعات مسائل مصادیق موضوع علم. مثلا اگر کسی گفته باشد موضوع علم اصول مثلا ادله است، هر مسئله که مطرح میشه در علم اصول درباره ادله یا دلیلی بحث میکنه، محمولاتی را بار میکند، احکامی را بار میکنه بر یک دلیلی و در واقع موضوع مسئله اگر قضیه قلم داد شه عبارت است از یک دلیل، درباره یک دلیل سخن گفته میشه و احکام اون دلیل بیان میشه. موضوع الوصول هم که عدل نه، نسبت الکلی الى افراد. برخی دیگر گفتن که نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل نسبت الکل الى اجزائه هست، مجموع موضوعات مسائل هر علمی با هم که جمع می شوند موضوع علم رو پدید بیارن، موضوع علم کل اونا اجزا هست، با هم که جمع شدن یک کل به وجود میاد بلا موضوع علم اصول یا هر علم، نه این که افرادن اجزا جزئی نیستن که جزئن، موضوع علم هم کلی نیست کل است. نظر دیگه گفته است که موضوعات مسائل، موضوع علم با موضوعات مسائل اتحاد داره، کل و جزء و کلی جزئی نیست، بلکه همون موضوعی که موضوع علم و موضوع مسائل هم هست. شما در کل عرفان بحث از چه میکنید؟ از ذات باری، از ذات واجب. هر قضیه عرفانی در عرفان نظری که نگاه کنید ببینید که راجع به ذات باری، پس اصلا موضوع علم عرفان با موضوع مسئله هایش یه چیزه. در کل علم عرفان راجع به الله تعالی بحث میکنید، هر قضیه که در علم عرفان مورد بحث قرار میگیره میبینید که راجع به الله هست و حکمی از احکام الله تعالی رو بحث میکنه. پس بنابراین همون چیزی که موضوع علم عرفان نظری است همون عیناً موضوع مسئله های آن نیست. پس بنابراین را نسبت اتحاد برقرار است بین موضوع علم و موضوعات مسائل. بعضی دیگر گفتند که موضوع علم با خود مسائل متحد است. در استدلالی که برای اثبات حاجت علوم به موضوع علل اطلاق و بالجمله مطرح می شد یه استدلال، استدلال دوم، استدلال اول چی بود؟ تناسب قاعده الواحد بود. اون چی میگفت؟ میگفت که اصلا مسائل همون موضوع است. یا حالا دو تعبیرات میکرد به اینکه جامع مسائل موضوع است، یه نحوه اتحادی رو روی مطرح میکرد. بعضی دیگر گفتن که نسبت موضوع علوم به موضوعات مسائل در همه علوم یکسان نیست، چون نمیتونید حکم واحد صادر کنید، نمیتونید بگید نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل کلی نسبت کلی به افراد است همه جا، یا نسبت کل به اجزا است همه جا، یا اتحاد است همه جا، یا طور دیگه است. بخیر، بلکه بسته به علم. در پاره ای از علوم نسبت از نوع کلی به افرادش، در بعضی از علوم نسبت کل به اجزایش، در بعضی از علوم اتحاد برقراره. ولی همینطوره، مثلا در عرفان اتحاد برقراره. اصلا همه قضایای علم عرفان، عرفان نظری، موضوعش الله باری تعالی است. کمون که اگه سوال کنی موضوع علم عرفان چیست، باز خواهیم گفت الله تعالی است. و اما در فرض بفرمید که علم اصول اگر موضوع عبارت باشد از ادله، حالا ادله به ماهی ادله یا ادله اربعه یا به تعابیر دیگر، خب در هر مسئله راجع به کل ادله بحث میکنیم، راجع به کل ادله بحث نمی کنیم، در هر مسئله راجع به بعضی از ادله بحث میکنیم. و وقتی مجموع مسائل رو بحث کردیم، احکام مجموعه ادله روشن میشه. پس در هر مسئله یه جزئی از ادله مورد بحث است، یا فردی از ادله مثلا محل بحث است. ملاحظه میکنید بین اصول با عرفان تفاوت وجود داره. یه قول هم به اصطلاح این رو طرح میکنیم. ما باید مرور کنیم ببینیم که آیا مجموعه این آرا چه مقدار قابل دفاع هستند، و احیانا آیا اصل این مطلب که کل علوم بین موضوعشون و موضوعات و مسائلشون نسبت واحد برقراره، یا هر علمی لااقل یه نوع نسبت برقرار است، چه مدار قابل دفاعه؟ چون در هر حال همین اقوال خواهم بگم، یا همه علوم نسبت موضوعشون به موضوعات مسائلشون یکسان است، یا هر علمی دیگه نسبت موضوعش با همه موضوعات همه مسائلش یکسانه. ممکنه هم اولی هم دومی مخدوش باشه و باید بررسی کنیم تا به انشاءالله اتخاذ رای برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.